ساعت 21، این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری روسیه کلیه پروازهای کشورش به مصر را به حال تعلیق درآورد. یک شهر دیگر در غرب سوریه به تصرف مخالفان بشار اسد درآمد. رئیس پارلمان اروپا فردا به تهران سفر می کند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با تعلیق تمام پروازهای روسیه به مصر موافقت کرد. ولادیمیر پوتین بعد از ظهر جمعه پیشنهاد رئیس سازمان اطلاعات این کشور را در مورد تعلیق پروازهای روسیه به مصر پذیرفت و دستور داد تا روشن شدن نتایج تحقیقات درباره سقوط هواپیمای روسی در صحرای سینا تمام پروازهای روسیه به همه فرودگاه‌های مصر متوقف شوند. هیچ شرکت هواپیمای دیگری تا به حال همه پروازهای خود به تمامی فرودگاه‌های مصر را متوقف نکرده است. قبلا رهبران آمریکا و بریتانیا بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی احتمال انفجار بمب در هواپیمای روسی را بسیار جدی توصیف کرده بودند. یک هواپیمای ایرباس روسی شنبه گذشته بر فراز صحرای سینا منهدم شد و همه 224 سرنشین آن نیز کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که گروه احرارالشام و چند گروه دیگر از مخالفان بشار اسد روز جمعه روستای عطشان در نزدیکی همارا تصرف کردند. نیروهای دولتی سوریه در ماه اکتبر گذشته موفق شده بودند عطشان را از شورشیان باز پس بگیرند. روستای عطشان در نزدیکی شهر استراتژیک مورک واقع شده که دیروز به تصرف مخالفان بشار اسد درآمد. به گزارش رویترز تصرف این شهر ضربه سنگینی به عملیاتی به شمار می رود که با حمایت هوایی روسیه و پشتیبانی ایران از بیش از یک ماه پیش در سوریه آغاز شده و در بازپسگیری مناطق اشغالی از شورشیان موفقیت اندکی داشته است. مارتین شولز رئیس پارلمان اروپا قرار است روز شنبه فردا به تهران سفر کند. او قرار بود که در مهر ماه گذشته به ایران سفر کند، اما این سفر به تعویق افتاد. به گزارش خبرگزاری مهر، هدف مارتین شولز از این سفر گفتگو درباره توسعه مناسبات اتحادیه اروپا با ایران به دنبال توافق هسته‌ای میان کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران است. رئیس پارلمان اروپا در دیدار یک روزش از ایران قرار است با رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کند. بر اساس این گزارش دیدار با نمایندگان جامعه مدنی ایران نیز در برنامه سفر مارتین شولتز قرار دارد. و ایده تحلیلگران جنگ سوریه معتقدند که این جنگ به یک نزاع مذهبی شیعه و سنی بدل شده و در حال حاضر دو قطب ایران و عربستان سعودی در تلاشند تا در منطقه یارگیری کنند. صبح امروز یحیی رحیم صفوی مشاور مالی رهبر مشاور عالی با پوزش رهبر جمهوری اسلامی در امور نیروهای مسلح جبهه سوریه را جبهه بین المللی اسلامی نام نهاد که ایران، عراق، حزب الله لبنان و دولت بشار اسد در آن جای دارند و از عربستان سعودی، قطر و ترکیه به عنوان جبهه صهیونیست ها و آمریکایی ها نام برد. پروانه وحید منش از رادیو فردا.
38 کشته، حاصل حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک ماه گذشته در کشور سوریه است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده است در سوریه حضور نظامی ندارد و تنها نقش مستشاری در این کشور دارد. با این حال رویترز پیشتر اعلام کرده بود بیش از 1000 نیروی نظامی از ایران در یک ماه گذشته وارد سوریه شدند. وال استریت جورنال هم از حضور بیش از 7000 نیروی ایرانی در سوریه خبر داده بود. کشته شدن حسین همدانی، فرمانده ارشد سپاه پاسداران در حوالی شهر حلب سوریه، بیش از پیش بحث حضور نیروهای ایرانی را در سوریه پررنگ کرد. رحیم صفوی، دستیار و مشاور رهبر ایران در امور نیروهای مسلح، در دیدار با خانواده حسین همدانی، جبهه سوریه را جبهه بین الملل اسلامی علیه آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها دانسته و بعضی کشورهای عربی، ترکیه، قطر و عربستان سعودی را در دسته‌بندی آمریکایی و صهیونیست‌ها برشمرده و گفته است این کشورها دنبال ساقط کردن حکومت به گفته وی قانونی بشار اسد هستند، ولی حزب الله لبنان و نیروهای سپاه این اجازه را به آنان نخواهند داد. علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل کشورهای عربی ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا در ارتباط با حضور نظامی ایران در سوریه میگوید:
ایران سالهاست در سوریه حضور نظامی داره. یکی از پایگاه‌های مهم نظامی ایران در سوریه قبل از جنگ داخلی در این کشور در منطقه زبدانی در نزدیکی دمشق هستش و نیروهای سپاه پاسداران حضور فیزیکی فعالی در سوریه دارند، تا جایی که حتی کارمندان و افراد وزارت خارجه شاغل در دمشق هم با نظر مستقیم سپاه و بیت رهبری هست که تعیین میشه. و با شروع جنگ داخلی در سوریه حضور سپاه در این کشور فعالتر شده و بسیاری از رسانه‌های عربی در منطقه به خصوص در لبنان گزارش‌هایی دادن ظرف مدت اخیر که ایران نیروهای نظامی هم در این مدت از خاک خودش به طرف سوریه ارسال کرده که بیشتر اونها از افرادی هستند که در ایران مثل افغان‌هایی که در ایران پناهنده شدن یا مشکلات اقامتی دارن یا بعضی از سرباز وظیفه ها رو اینها در قالب نیروهای به سوریه اعزام کردن.
سرلشکر رحیم صفوی در بخش دیگری از سخنانش در این دیدار گفته است: دشمنان بعد از ساقط کردن بشار اسد قصد حزب الله لبنان و سپس عراق و ایران را داشتند و ما بین این کشورها پیوستگی وجود دارد. آقای صفوی بدون آنکه دلیلی ذکر کند از پیروزی جبهه سوریه و ناکام ماندن جبهه به گفته وی صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها یاد کرده و گفته است جبهه مقاومت سوریه با محوریت ایران با قدرت مشورتی نیروهای سپاه نقش تعیین کننده‌ای در این جنگ دارد. علی مهتدی:
گزارش‌های مختلفی منتشر شده از طرف مخالفان حضور نظامی ایران در سوریه که اونها مدعی هستند که این کشته شدن افراد بسیار بلندپایه‌ای مثل سردار همدانی این مرتبط هست با آمار بالای کشته شده های حزب الله در سوریه. در واقع این نتیجه گرفتن که حضور نظامی ایران و حزب الله در سوریه برای کمک به بشار اسد شکست خورده. ارزیابیشون این هست که به همین دلیل هست که روسیه هم وارد جنگ شده و علاوه بر این که در حال حمایت از بشار اسد هست، در واقع به نوعی به کمک حزب الله و نیروهای سپاه در سوریه هم اومده و اونها را از مخمصه‌ای که در اون گیر کردن میخواد نجات بده.
سخنان رحیم صفوی در حمایت از ابقای حکومت بشار اسد در حالی صورت میگیرد که آقای اسد متهم است در 5 سال گذشته به کشتار مردم معترض خود دست زده است. محمد رضا جلیلی، پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو، معتقد است تلاش برای ابقای بشار اسد باز تولید گروه‌هایی مانند حکومت اسلامی است.
ملت سوریه اکثریت مطلق، یعنی 85% نزدیک و 80% سنی هستند و قربانیان این جنگ سنی ها بودن که بیشترشون و اکثرشون به وسیله ارتش آقای بشار اسد کشته شده. آیا اینها قبول میکنن آقای اسد مانند گذشته سر کار بمونن یا نه؟
جنگ داخلی در سوریه تا کنون بیش از 250,000 کشته بر جای گذاشته است. با وجود 2 نشست بین المللی در وین اتریش برای حل بحران سوریه، هنوز هیچ راه حل سیاسی برای پایان این جنگ 5 ساله ارائه نشده است.
عکس‌هایی از کودکان غمگین یا شاد، عکسی از یک کودک بیمار یا بچه‌های کار یا حتی عکس کودکی با ظاهر مرفه در کنار خانواده ثروتمندش میتونه چه تأثیری روی ذهن و قضاوت شما بگذاره یا ممکنه در آینده چه تأثیری روی ذهن و قضاوت کودک امروز داشته باشه. من بنیامین صدر این هفته در مجله جامعه نگاهی دارم به انتشار عکس‌ها و تصاویر کودکان در فضای عمومی. با من و مجله جامعه این هفته همراه باشید.
بانک مرکزی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه از آغاز طرح خرید کالای ایرانی خبر دادند. در این اطلاعیه آمده که این طرح برای حمایت از تولید کنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی اجرا می شود. همچنین بر اساس این طرح کارت خرید کالای ایرانی هم در اختیار مردم قرار می گیرد. کارت خرید کالای ایرانی ابزاری اعتباری است که توسط بانک‌های ایران برای مردمی که درآمد مشخص و ثابتی دارند صادر شده و دارنده آن می تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه اش است، کالاهای تعیین شده توسط وزارت صنعت را خریداری کند. فرین عاصمی از رادیو فردا در این باره با جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که اجرای طرح خرید کالای ایرانی تا چه اندازه عملی است. جمشید اسدی:
بسیار این طرح نگران کننده یه و بسیار باعث سرخوردگی ناظران اقتصادی وقتی که دولت و مقامات حکومتی چنین تصمیم میگیرند. این طرح نه تنها فایده ندارد که زیان هم دارد. وقتی کشوری در سطح حکومتی در سطح دولتی همچین قانونی اجرا میکند و همچین حکمی میدهد، این باعث میشود که فضای کسب و کار دست کم در نزد دستاندرکاران بین المللی تیره شود در کشور. خب فکر نمیکنند آقایان که وقتی سرمایه داری در خارج از کشور قرار از سرمایه‌دار بیاد اینقدر دعوت میکنن که سرمایه‌دار بیاد، حالا سرمایه‌دار با این خبر مواجه میشه در این کشور به مردم حکم میدن که این کالا رو بخرید اون کالا رو نخرید. خب این با آزادی فعالیت اقتصادی منافات داره. از این ور میخوان یه کاری بکنن، از اون ور ضدش رو دارن انجام میدن. بسیار تعجب میکنم که چطور ممکن است دستاندرکاران اقتصادی کشور اشتباهایی در این حد بکنن. این فایده هم که فکر میکنن براشون نخواهند داشت غیر از این که گمرک و بالا ببره. آخه مشتری که فکر بکند کالای وارداتی برای او بهتر است، خب چه دلیلی داره که کالای دیگه بخره؟ حالا گیرم کالای قاچاق میخره. مگر این همه کالا از دیش گرفته، از لوازم آرایش گرفته، از لباسها گرفته، مگه اینا در کشور آزاد بود؟ کی مردم نمیخریدن اینها رو؟ این رونق اسکله‌های نامرئی درست به دلیل همین قوانین بی‌پایه نابخردانه است که انجام میدن. بسیار متاسف هستم از اینکه امید بسیار میرفت که تیم اقتصادی آقای روحانی بهتر از اینها عمل کند، ایدئولوژیک عمل نکند، اقتصادی عمل بکند.
آقای اسدی، یک دلیلی که برای اجرای این طرح از طرف بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت آورده شده، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و همچنین ایجاد فضای رقابتی بین اونها در فروش محصولات داخلیه. چقدر میشه که از تولیدکنندگان داخلی به این وسیله حمایت کرد و فضای رقابتی در داخل کشور ایجاد کرد؟
آخه رقابت معنی داره. شما مثل این که بفرمایید برای حمایت از توان رقابتی تیم فوتبال ایران ما مخالفیم که تیمای دیگه بیان تو کشور بازی بکنن، یا اگر بیان پاشونو میبند. اینجور اگر میخوان دفاع بکنن از صنایع داخلی، صنایع داخلی در مقام رقابت که بالا میاد، نه وقتی که رقیب از بینش میبرن. اگر اینطوری بود صنایع اتومبیل سازی ما امروز باید دنیا رو میگرفت. بیش از حدود 40 سال دارن ازش حمایت میکنن. خب این کجا رقابت پذیری صنعت اتومبیل ما بالا اومده؟ اگر میخواهند واقعا به رقابت پذیری صنایع ایران کمک بکنند، در دکان راندخاران رو در کشور ببندند. قولی که بارها آقای روحانی داده بودند، جسته و گریخته غیر مستقیم گفته بودند که یک نیروی در کشور نمیتواند هم قدرت اقتصادی باشد، هم قدرت سیاسی باشد، هم قدرت نظامی باشد. خب همه میدونستن اشاره ایشون به چه کسی است. اگه میخوان رقابت پذیری رو در کشور بالا ببرن، جلوی چنین راندخارایی رو بگیرن. این کار برای اقتصاد کشور من بسیار بسیار پرزیان است.
سوال آخرم در مورد کارت خرید کالای ایرانیه که اعلام شده ابزاری اعتباریه که توسط بانک‌ها برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارن صادر شده و دارنده اون میتونه تا سقف تعیین شده کالاهایی رو که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده خریداری بکنه. به نظر شما چقدر این کار عملی آقای اسدی؟
باز هم از این کارهای بیفایده است. من واقعا نمیدونم. راحت تر مشکل اقتصادی ایران میشه حل کرد. آزادی بدهید به دستاندرکار اقتصادی. اگر میخوان یعنی یارانه به این بدن که اینا در یارانه که قولشو از زمان آقای احمدی نژاد دادن مانده اند. خب چطوری میخوان حالا یارانه به این بدن، پشت کارت بخوان بدن؟ خب اینا اینقدر واضح و روشن است که باعث شگفتی است، باعث تعجب است. در ثانی این کارت وقتی میدن برای اینکه مشتری فقط کالای ایرانی بخره. حالا خب اگر مشتری کالای ایرانی نخواست، کارت خودش رو ارزان‌تر می‌فروشه به یه مشتری کم‌توان‌تر دیگه، اون چیزی رو که می‌خواد میره به طور قاچاقی می‌خره. این بی‌فایده است، مسلماً بی‌فایده است. کار قاچاق اضافه می‌کنه فقط در کشور.
بازداشت دست کم 4 روزنامه‌نگار در ایران طی هفته گذشته.
بار دیگه روزنامه‌نگاران قربانی سیاست سرکوب دولتی شدند.
همزمان سپاه پاسداران میگوید اعضای یک شبکه نفوذی مرتبط با آمریکا و بریتانیا را بازداشت کرده است.
نکته مهم این پرونده ادراک‌سازی برای افکار عمومی هستش.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
به پایان این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش می‌رسیم. وعده ما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرهاست. در کنار ما باشید.